مهاجم را به خرم شهر راندن وطن یعنی از آن عشق گفتن وطن یعنی قبار از عشق گفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی
وطن یعنی عشق، یعنی جان، یعنی خلیج تا ابد فارس. وطن یعنی شرف، یعنی شهادت. وطن یعنی شرف، یعنی شهامت. ایران و ایرانی در همیشه تاریخ زنده و جاوید خواهد ماند به کوری چشم دشمنان این مرز و بوم. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما بودید و هستید. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان راهبرد شرقی.
راهبرد شرقی نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. عصر نوزایش شرق، راهبرد شرقی.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو. بار دیگر با راهبرد شرقی در خدمت شما مخاطبان عزیز هستیم. امروز با موضوع فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران و روسیه در توسعه همکاری اقتصادی مهمان شما هستیم و به این موضوع خواهیم پرداخت. 30,035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید شنونده یا بیننده برنامه راهبرد شرقی باشید در اپلیکیشن ایران صدا. راهبرد شرقی کاری مشترک است از رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. فاصله از پخش میگیریم و مجددا برمیگردیم.
با انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه از سال 2012 میلادی، شاهد افزایش روزافزون تنش‌ها میان این کشور با امریکا و اتحادیه اروپا بودیم که این تنش‌ها به دنبال الحاق کریمه و حضور روسیه در سوریه افزایش یافت و در نهایت با توجه به جنگ میان روسیه و اوکراین به بالاترین سطح خود پس از جنگ سرد رسیده است. در این راستا مسکو به منظور جبران صدمات و آسیب‌های اقتصادی که به واسطه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا دچار شده است، اولویت‌هایی از قبیل توسعه اقتصاد داخلی، توجه به سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و گسترش روابط با کشورهای شرقی از قبیل چین و هند و برخی قدرت‌های منطقه از قبیل جمهوری اسلامی ایران در دستور کار کرملین قرار گرفته است. افزایش صادرات تولیدات داخل به حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و واردات کالاهای مورد نیاز کشور در راستای مقابله با تحریم‌های غرب از فرصت‌های جدید برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه توسعه مناسبات اقتصادی سیاسی با روسیه است. اما بدون توسعه حمل و نقل ایران و روسیه نمی‌توان از توسعه مبادلات اقتصادی این دو کشور سخن گفت. این توسعه هم باید در مرز زمینی و هم دریای خزر صورت پذیرد و یک ارتباط مؤثر بین شرکت‌های حمل و نقل دو کشور ایجاد شود. لذا در صورتی که روسیه بتواند پنجره ورود ایران به بازار اوراسیا و کشورهای حوزه سیس شود، این خود می‌تواند در افزایش مبادلات تجاری دو کشور نقشی جدی ایفا کند. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، با راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم، کاری مشترک از رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. موضوعی که امروز بهش می‌پردازیم بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران و روسیه در توسعه همکاری‌های اقتصادی هست و مهمانان عزیزی امروز در برنامه حضور خواهند داشت. جناب آقای سید جلیل جلالی فر، فعال اقتصادی ایران در روسیه، در استودیو حضور دارند و جناب آقای دکتر فرهاد ابراهیموف، کارشناس مسائل سیاسی به صورت اینترنتی در برنامه حضور دارم و در خدمتشون هستیم. خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم جناب آقای جلالی فر، و همچنین خوش آمد میگیم به جناب آقای فرهاد ابراهیموف.
уважаемые коллеги, дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Фархад Ибрагимов. Спасибо за приглашение на вашу сегодняшнюю программу. І, звісно, для мене це велика честь сьогодні.
در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران و شنوندگان عزیز. بنده فرهاد ابراهیموف هستم. افتخاری هستش که اینجا حضور دارم و قرار هستش که در مورد همکاری‌های اقتصادی که بین ایران و روسیه هستش صحبت کنیم. این همکاری که طی سالهای اخیر بسیار جدی‌تر از همیشه شده و افزایش قابل توجهی رو داشته.
بسیار عالی. خب اگر موافق باشید ما با آقای جلالی فر آغاز بکنیم، یک شاید نگاهی داشته باشیم به روندی که بین ایران و روسیه هست در حوزه تجارت و بعد دوباره با جناب آقای ابراهیموف ادامه خواهیم داد. جناب جلالی فر، خب شما سال هاست که دارید در بحث اقتصادی و تجارت بین ایران و روسیه فعالیت میکنید. ما افتخار داشتیم که در فصل اول برنامه هم در خدمت شما بودیم و خب به هر حال به صورت میدانی الان شما میدونید که اوضاع به چه صورت است. اگر ما بخوایم یک دید کلی پیدا بکنیم نسبت به روابط ایران روسیه در حوزه اقتصادی توی برهه فعلی، ما چطور میتونیم به این روابط نگاه بکنیم؟
به نام خدا. من هم ضمن عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه و سلام به مهمان عزیز برنامه شما جناب آقای ابراهیموف و تشکر از علی، من یه توضیح کلی فقط خلاصه بدم. این که با توجه به فرصت‌های بسیار بزرگی که هم برای تجار ایرانی در بازار روسیه وجود داره و هم برای شرکت‌های روسی در بازار ایران وجود داره، متاسفانه روند مبادلات تجاری ما و همکاری‌های اقتصادی ما در پایین‌ترین سطح هست که باید حالا تو بحث فرصت‌ها و چرا این اتفاق می‌افته من توضیحات مبسوطی رو میدم.
درست. حالا اگه بخوایم همین بحث رو ادامه بدیم، چرا اینطور هستش؟ یعنی چرا واقعا حتی بعد از فرصتی که بعد از جنگ روسیه و اوکراین پیش اومد، آیا ما تغییر معناداری نتونستیم ایجاد بکنیم؟
دقیقا نتونستیم تغییر معناداری رو ایجاد بکنیم و برمیگرده به عواملی که در واقع این موجب شد که یه تهدیدی شد که ما نتونستیم فرصتها رو استفاده بکنیم و همچنین روسها هم نتونستن از این فرصتهایی که در بازار ایران براشون وجود داره ازش استفاده بکنن. و مهمترین مسئله یک بخش برمیگرده برای بحث مربوط به بحث قوانین و مقررات دو طرف است و مهمترین موضوع هم عدم شناخت متقابل هست و عدم در واقع فعالیت سازمان یافته دو بخش پارلمان خصوصی ایران و روسیه.
درسته. خب بحث رو اگه موافق باشید همین بحث رو با آقای ابراهیموف جلو ببریم.
بله.
جناب آقای ابراهیموف، جناب آقای جلالی فر، خب با توجه به اینکه سابقه فعالیت دارن در بحث تجارت و اقتصاد بین ایران و روسیه، معتقدند که همکاری‌های بین ایران و روسیه امروز در شرایطش از زیاد خوبی نیست و خیلی پتانسیل‌های بیشتری میتونه داشته باشه و از طرفی جنگ اوکراین، جنگ روسیه و اوکراین یک فرصتی بود که دو کشور بتونن این روابط رو ارتقا بدن، اما شاید از این فرصت به خوبی استفاده نشد. نظر شما راجع به این مسئله چی هستش؟
Вы знаете, я соглашусь с мнением уважаемого коллеги, поскольку действительно у нас сейчас в свете проводимой нашей страной специальной операции мы находимся под жесточайшим санкционным давлением со стороны Запада, собственно, как и Иран находится уже почти 50 лет под этим самым давлением.
بله، میگن میفرماین که بنده هم با فرمایشات مهمان شما موافق هستم. در حقیقت تحریم هایی که به وجود اومد، تحریم های بسیار شدیدی که به روسیه تحمیل شد و همچنین تحریم هایی که ایران حدود 50 ساله داره و باهاش دست و پنجه نرم میکنه، یکی از مهمترین عواملی هستن که باعث شده که اون سطحی که میبایست رو ما از فعالیت‌های تجاری بین ایران و روسیه نبینیم. اما در سال گذشته با همه اینها، در سال گذشته حجم تجارت بین ایران و روسیه یک رکورد خاصی رو زد، ولی امسال به اون، یعنی امسال نتونستیم به اون حجمی که پارسال حتی رسیده بودیم برسیم.
درسته. خب اشاره کردم به دوشنا. تحریم، جناب جلالی فر، آیا خود این تحریم یک فرصتی نمیتونست باشه؟ حالا این سوال رو من از آقای ابراهیموف هم میخوام بعد از جناب جلالی فر بپرسم.
من میخوام اینجا عرض بکنم، البته جناب آقای ابراهیموف فرمودند که ما در سال گذشته بالاترین رکورد رو زدیم به نسبت سال 2010 که 270 و حالا مثلا در حد زیر 1 میلیارد مبادله ما بود و در سال 2021 بالاترین. این قبول، ولی ظرفیت دو تا کشور برای مبادله حداقل 20 میلیارد دلاره. حداقل.
یعنی ما خیلی از اون چیزی که باید فاصله داریم.
من لازم میخوان ترجمه بکنن.
نش.
و خدمت شما عرض شود که نکته دیگری هم که وجود داره، تحریم ها تهدید هست.
بله.
اما بازدارنده نیست.
درست.
ما موقعیت ژئوپلیتیک ایران و روسیه به گونه ای هست که به راحتی، اولا خیلی کالاها ارتباطی با تحریم ها ندارد، دومی مسئله تجارب ارزشمندی که ایران داره در زمینه دور زدن تحریم ها میتونست و میتونه و الان هم داره بهره برداری میشه، در واقع میتونه این تحریم ها رو کنار بزنه. ما در بالا حوزه ها رو من میگم، در حوزه هایی ما میتوانستیم تبادل کالا داشته باشیم که نداشتیم.
درسته.
که اصلا هیچ ربطی هم به تحریم نداره.
این جز اون فرصت هایی که به نظر
بله فرصت های بالقوه در روسیه و در ایران وجود دارد که دو طرف بخش خصوصی باید از اون استفاده بکنن و با توجه به سیاست‌های تعیین شده یا راهبردهای مبتنی بر استراتژی کلان روسیه که استراتژی توسعه اقتصادی و توسعه ژئوپلیتیک هست، راهبردهایی رو تعیین کردن که بخشی از اون در سخنرانی آقای پرزیدنت پوتین در مجلس دوما مطرح شد که به اون میپردازم.
بله.
که اگر از اون استفاده نکنیم ما در واقع بازی رو باختیم و قافله رو باختیم.
یعنی
ما روابط سیاسیمون در حد بسیار عالیه.
بله.
روابط اقتصادیمون در پایین ترین سطحه.
یعنی اگر ما شاید از این فرصت استفاده نکنیم، برای یک فرصت تاریخی رو ممکنه که
زمانم نداریم. حالا سند میارم، دلیل میارم
رو در ادامه حتما دوست داریم که جناب جعفری این مسئله رو باز بکنید. ولی خب من میخوام همین سوال رو از جناب ابراهیموف هم بپرسم. ایشون اشاره داشتن به بحث تحریم ها و خب امروز ایران و روسیه دو کشوری هستن که شاید زیر بار بیشترین تحریم ها هستن در جهان و خب همین میتونست یک دلیلی باشه برای نزدیکتر شدن روابط اقتصادی دو کشور و اینکه به هر حال یک چسبندگی اقتصادی بین این دو کشور رخ بده و به هر حال یک موقعیت جدیدی در جهان ایجاد بشه. یعنی اگر ایران و روسیه به عنوان دو کشور قدرتمند میتونستن این روابط رو با ثبات داشته باشن در بحث اقتصادی و همون سطحی که حالا جلال فرم اشاره کردن، در همون سطحی که ما روابط سیاسی داریم روابط اقتصادی هم داشتیم، خب شاید اوضاع خیلی متفاوت میشد. این رو چطور ارزیابی میکنن؟ یعنی از نگاه روس‌ها و روسیه و به هر حال دوستانی که در روسیه هستن، آیا تحریم‌ها فرصتی نبود که ما بتونیم به هم دیگه بیشتر نزدیک بشیم؟
понимаете, всё дело в том, что санкции это в самом деле возможность. Это больше возможность для того, чтобы развить нашу собственную промышленность, для того, чтобы мы смогли развивать и диверсифицировать свою экономику. И я вам скажу, что вот я когда был в Иране 5 лет назад, еще до пандемии коронавируса, меня удивило, что страна, которая находится под санкциями, мало того, что она проводит независимую внешнюю политику, мало того, что она ставит свои национальные интересы, она производит качественные товары.
Бале, дайган, اشاره میکنم که تحریم ها دقیقاً میتونه یک فرصت باشه و باعث بشه که اقتصاد توسعه اقتصادی برای جفت کشورها ایجاد بشه. من حدود 5 سال پیش قبل از شیوع کرونا که به ایران اومدم، از این حجم از تولیدات با کیفیتی که درون ایران هستش و این بهداشت مسائل تجهیزات پزشکی که در ایران هستش واقعا من رو به حیرت واداشته بود، مخصوصا در مورد کشوری که خب زیر یک همچین حجم از تحریم هایی قرار داره و ما خب میدونیم که تحریم ها در حال حاضر این کارکرد رو هم چه بخوایم چه نخوایم دارن که این دوتا کشور رو بخوان زیر با استفاده از تحریم ها بخوان این دوتا کشور رو اقتصادشون رو از بین ببرن و غرب داره از این تحریم ها به عنوان یک سلاح استفاده میکنه.
درسته، ممنونم از شما جناب آقای
دست بسی و بام بالشو.
جناب جلالی فر، خب آقای ابراهیموف هم اشاره کردند که اومدن ایران، چیزهایی را دیدن، فرصتهایی را دیدن که توی روسیه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به طور دقیق این فرصتها چیا هستن؟ چه پتانسیل ها و چه ظرفیت هایی در ایران وجود داره که میتونه نیازهای روسیه رو برآورده بکنه و بالعکس؟
من برای اینکه خیلی وقتم کم هست، من این رو عرض بکنم. ببینید، بازار روسیه، اصلا کشور روسیه، بازارش چند مزیت داره. اولین مزیت بزرگی بازاره، یعنی در سال چیزی حدود نزدیک 300 میلیارد دلار واردات داره. این 294 میلیارد دلار مشخصا در سال 2021 واردات داشته، آماری که وجود داره، و این روند جاریست، روند واردات در کشور روسیه. و مهمترین، یعنی یه مزیت دیگر، تنوع وارداتش هست. در حال حاضر همین وجود تنوع و بزرگی بازار روسیه میتواند بهترین فرصت رو برای ما ایجاد بکنه. تنوعی که عرض کردم، حالا من یه تحلیل بازار نوشتم که درش شما از لاستیک ماشین بگیرید، شیرالات بگیرید و الاخر. من برای این که میخوام به صورت راهبردی اینجا مطالبی رو عرض بکنم، همین سخنرانی جناب آقای پوتین در مجلس دوما، ایشون یه اشاره بسیار خوبی رو، دوتا اشاره استراتژیک داشتن. اولی مسئله این بود که ایشون گفتن ما برای سالهای تا 2030 پلنی رو داریم برای کاهش نسبت واردات به جی تی پی کشور. یعنی وقتی که جی تی پی شامل واردات، صادرات، سرمایه گذاری، تولید، تکنولوژی و اشتغال اینا میشه، یه بخشش واردات. ببین چقدر ظریف و تاکتیکی کار کردن. این همون موشکی هست که میزنه به قلب کشورهای تحریم کننده در حوزه اقتصاد. یعنی در واقع 17% واردات رو میخوان کم بکنن که اگر عددش رو من عددی عرض بکنم، چیزی حدود 50 تا 51 میلیارد دلار میشه. یعنی کشوری که داره برنامه‌ریزی میکنه سیاست جایگزین واردات رو داره میاره توی جی دی پی کشور خودش، این رو به اصطلاح عملیاتی بکنه تا رشد تولید ناخالص کشور خودش رو به یک شاخصی برسونه که مثل سال 2023 که توسعه اقتصادیش، رشد اقتصادیش به 3.6 رسیده و عدد بزرگیه، رکوردش رو در واقع 3.2 بوده. خب این یعنی این که به ما یه آلارمی داره میده، به ما فعالان اقتصادی، یعنی این که روسیه کالاهایی رو میخواهد در اجرای سیاستهای جایگزین واردات در داخل روسیه تولید بکند. پس اگر امروز ما بعضی محصولاتی رو در روسیه کالای آماده شده داریم صادرات میکنیم، چاره ای نداریم که باید برویم در خاک اون کشور و کالاهای نیمه ساخته رو در اونجا تکمیل بکنیم و کالا رو رقابتی بکنیم. ضمن اینکه یک فرصت دیگری برای ما به وجود اومد که دولت 13 در اجراء اون استراتژی همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه اومد اون قرارداد تجارت آزاد رو منعقد کرد که امیدواریم بعد از سال جدید ما این اتفاق بیفته. همین خودش یه چیز حدود 5% 6% و گاهن بیشتر، حداقل 5% و بیشتر از تا 10% هم داریم که در واقع قدرت رقابت کالاهای ما رو نسبت به کشورهای ترکیه، چین و خیلی کشورها، قدرت رقابت ما رو افزایش میده. پس ما باید متناسب با سیاستهای اقتصادی دولت روسیه کار رو پیش ببریم، توی این بخش به اصطلاح ورود بکنیم. نکته دیگری هم که وجود داره سرعت دادن این کار، یعنی این سیاست جایگزین وارداته. یعنی شما الان، من به شما اطمینان میدم در چند سال آینده روسیه که مثلا سیب از کشورهای دورم وارد میکرد دیگه واردات نخواهد کرد. اما خیلی از اقلام هایی هست که شرایط جغرافیایی و اقلیمی روسیه اجازه تولید رو نمیده بهش و ایران میتونه تأمین کننده باشه. حالا تو بخش صنعت هم توضیح
بله،
میدم.
بله حتما. خب خیلی ممنون از شما جناب جلالی فر. آقای ابراهیموف، آقای جلالی فر اشاره داشتن به حالا فرصت هایی که از منظر ایشون توی ایران وجود داره برای روسیه که بخواد استفاده بکنه، اما در روسیه نگاه به ایران چطور است؟ شما خودتون گفتید که به ایران سفر کردید و از نزدیک آشنا شدید با ظرفیت هایی که توی ایران هست. به نظر شما امروز ایران در بازار روسیه چه نقش آفرینی را میتونه انجام بده؟ آیا تجار روس، آیا فعالان بازرگانی روس و سیاستگزاران روس نسبت به این مسئله آگاهی دارن؟ آیا نگاه ویژه‌ای دارن به این مسئله یا خیر؟
Спасибо большое за ваш вопрос. Надо сказать, что давайте будем откровенны. Да, Иран очень долгое время для нас был несколько закрытой страной, потому что, ну, как бы, очень долгое время, к сожалению, мы не развивали наши торгово-экономические взаимоотношения должным образом. Наш товарооборот едва достигал $1.5 миллиарда, и наши отношения были очень слабыми. За последние 5-10 лет мы очень серьезно наши отношения трансформировали. Хотя я вам скажу, что у нас еще предстоит очень много работы для того, чтобы лучше узнать иранский рынок. В России Иран сейчас пользуется очень серьезной популярностью. Это и не просто экономические отношения, это еще и туристическое направление.
Соли, которые дошли, ташакор, миконан. Миган, ке, агер бахаим, хали... مستقیم و روک صحبت کنیم، خب برای مدت‌های مدیدی بازارهای ایران برای کالاهای روسی و اصلا ارتباطات بین این دو کشور در حوزه اقتصاد، در حوزه ارتباطات اقتصادی چندان باز نبوده و چندان فعالیتی با هم دیگه نداشته، اما طی 5-10 سال گذشته یک تغییرات عظیمی رخ داده که باعث شده ایران و روسیه همکاری‌های خودشون رو در سطح اقتصادی هم گسترش بدن. همونطور که گفتم، من حضوری که در ایران داشتم واقعا من رو شگفت زده کرد و اگر بخوام در مورد فرصت‌هایی که الان روس‌ها و مخصوصا بیزینسمن‌های روسی و فعالین تجاری روسی در مورد ایران فکر می‌کنن، یک مبحث مهم اولا توریسم ایران هستش. یعنی خیلی از مردم روسیه دوست دارن که به ایران سفر کنن، مخصوصا عکس‌هایی که از ایران می‌بینن واقعا هستن واسه شون عجیب هستش. در حوزه بیزینس در ایران هم، در روسیه هم، و نقش کالاهای ایرانی در روسیه و بازار اقتصادی بازارهای روسیه، اگر بخوام بگم خب ما محصولات با کیفیت فراوانی رو در بازارهای روسیه داریم از جانب ایران، مثل آجیل ایران یا میوه‌هایی که ایران دارن، سایر محصولات با کیفیتی که واقعا ایران توی روسیه داره. و نکته بعدی و حائز اهمیت در خصوص نگاه مردم روسیه به ایران این هستش که ایران در حال حاضر ایستاده در مورد در مقابل هژمونی که آمریکا داره، و این هم یکی از اون تأثیراتی هستش که روی مردم روسیه نسبت به خرید کالاهای ایرانی تأثیرگذار هستش. و من خب اینها رو به صورت شخصی طی اون سفری که داشتم و بعدها تجربیاتی که حالا در روسیه دارم اینها رو واقعا لمس کردم.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای ابراهیموف و همچنین از شما جناب آقای جلالی فر که نکات رو مطرح کردید، و خب ما در ادامه برنامه خیلی بیشتر مباحث رو بهش میپردازیم، اما الان فاصله از پخش میگیریم، یک فاصله رسانه‌ای خواهیم داشت و مجددا برمی‌گردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی، کاری مشترک از رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، با جناب آقای جلالی فر و جناب آقای فرهاد ابراهیموف گفتگو کردیم در بخش اول برنامه و موضوعاتی مطرح شد، ظرفیت هایی که در ایران وجود داره و به هر حال فرصت هایی که هستش، و همچنین احیانا اگر چالش هایی وجود داره و ضعف هایی وجود داره، و خب هر دو کارشناس معتقد بودن که ما فرصت های خیلی زیادی را داریم برای توسعه مناسبات اقتصادی بین ایران و روسیه. اما جناب آقای جلالی فر، آقای ابراهیموف یک موضوع خیلی مهمی رو و جالبی رو اشاره کردن، علاقه روس ها به دیدن ایران، و این علاقه ای که شاید اخیرا خیلی پررنگ تر هم شده، و صنعت توریسم. ما چقدر تونستیم از این علاقه ای که وجود داره در مردم روسیه برای بازدید از ایران، چون من خیلی این رو دیدم، شاهدش بودم که واقعا این علاقه وجود داره حتی در کشورهای حوزه آسیای میانه و به هر حال CIS، و کشورها توی این فضای جدیدی که ایجاد شده دارن دنبال فرصت‌های جدید می‌گردن، سعی می‌کنن که فرصت‌های جدید رو جذب کنن. ما چطور تونستیم از این فرصت‌های جدید استفاده بکنیم؟
من به خاطر اینکه از این برنامه زمانش خیلی بهینه استفاده بکنم، خدمت شما عرض بکنم که در حوزه صنعت توریسم با تمام تنوع بسیار گسترده‌ای که ما در داخل اقلیم‌های کشورمون در استان‌های مختلف داریم که برای روس‌ها بسیار بسیار جاذب هست، متاسفانه استفاده نکردیم، و همینجور مثل حوزه‌های اقتصاد. و من اجازه بدید اینجا بگم دلیل این عدم موفق ناکامی ها چیه. مهمترین مسئله اینه که ببین در دو طرف هست. اولا اینکه من از اساس به عملکرد کمیسیون مشترک ایران روسیه نقدهای زیادی دارم، هم عملکرد طرف روسی و هم عملکرد طرف ایرانی. من فکر می‌کنم باید در یک برنامه جدا
بله،
در حوزه صنعت توریسم هم واقعا اهمیت داره، و مخصوصا در حوزه ترانزیت هم باید جداگانه اصلا برنامه ویژه بریم که توضیح بدیم. و من واقعا خواهشم اینه که رسانه ملی به این مسائل بپردازه و بی پرده و بی تعارف حرفها زده بشه، چه سمت ایران و چه سمت روسیه. یعنی این اقدام مشترک شما با اسپوتنیک میتونه خیلی مؤثر باشه. و دوست عزیز ما جناب آقای ابراهیموف، همونجوری که به هر حال یک کارشناس سیاسی هستن و کارشناس اقتصادی هم هستن، این بسیار بسیار مهمه، چون ما یه به قول معروف استراتژی که الان توی کشورهای حوزه ما وجود داره خروج از جهان تک قطبیه، و و این دوست. چیزیه که وچه اشتراک سیاسی بین ایران و روسیه و کشورهای دیگر هست. توی این حوزه خوب دشمن بیکار نخواهد نشست و اگر ژئوپلیتیک رو تعریف بکنیم، تشکیل دهنده اصلی ژئوپلیتیک یک بخش قدرت اجتماعی و قدرت ملی هست. توی این قدرت ملی مقابله های زیادی داره انجام میشه خوب تو داخل کشور.